دوستانش با هم مشورت کردند و قرار گذاشتن زندانیانی که جوان‌تر بودن به بند سیاسی برن. احمد و 12 نفر دیگه هم به زندان شماره 1 رفتن. 12 روز گذشت و احمد و دوستاش به سختی فضای زندان شماره 1 رو تحمل می کردن. موها و ریش هاشون بلند شده بود. دیگه نمی تونستن اون فضا رو تحمل کنن. برای رئیس زندان پیغام فرستادن که اگه تا 2 روز دیگه ما رو به زندان شماره 3 منتقل نکنید، اعتصاب غذا می کنیم. احمد و دوستانش در این تصمیم جدی و آماده بودن تا رئیس زندان اونا رو به زندان شماره 3 منتقل کنه.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی‌آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما یاران همراه برنامه یار مهربان. امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا سالم و تندرست باشید. صدای ما رو از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنویم. امروز چهارشنبه 16 بهمن ماه 1398 و من آرش دارابی با فصل 12 و 13 کتاب خون دلی که لعل شد همراه شما هستم. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز یار مهربان ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
دوستان عزیز، سوالات در کانال برنامه یار مهربان به آدرس @rm_yarmehraban در پیام رسان ایرانی سروش بارگذاری میشه و اون دسته از عزیزانی که ما رو از طریق رادیو نما میشنون میتونن سوالات رو از طریق رادیو نمای معارف در انتهای کانال های تلویزیونی از گیرنده های دیجیتال تماشاگر باشند. و اما بریم سراغ سوال اول امروز. چرا شهید سید عباس موسوی قوچانی اعتراف نکرد اعلامیه ها رو از کجا آورده؟ گزینه 1، برای اینکه با اعتراف ایشون جون افرادی از سطوح بالای نهضت به خطر می افتاد. گزینه 2، چون با اعتراف ایشون جون استادش یعنی رهبر معظم انقلاب به خطر می افتاد. گزینه 3، چون با اعتراف ایشون نهضت انقلابی نوپا حامی مالی خودش رو از دست میداد. سوال اول رو براتون خوندم یاران مهربان. بریم و برگردیم با ادامه ی برنامه یار مهربان.
الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 اكبر الله اكبر الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله.
دوستان خوبم، توی برنامه یار مهربان ما هر هفته 3 برنده داریم که نفر اول 600,000 تومان، نفر دوم 400,000 تومان و نفر سوم 200,000 تومان از برنامه یار مهربان جایزه دریافت میکنه. امیدوارم که شما برنده این هفته مسابقه بزرگ یار مهربان باشید. و اما بریم سراغ سوال دوم امروز. چرا جوانای مسجد جامعه ساری دوست داشتند رهبر معظم انقلاب امام جماعتشون باشه؟ گزینه یک، چون امام جماعتشون تبعید شده بود و به هر کسی نمیتونستن اعتماد کنن. گزینه دوم، برای اینکه حضرت آیت الله خامنه ای رو شخصیتی انقلابی، فداکار و مقاوم در برابر قدرت حاکمه میدونستن. و گزینه سوم، درباره سابقه و برنامه‌های انقلابی حضرت آیت الله خامنه ای توی مشهد مطالبی شنیده و مرید ایشون بودند. سوال دوم رو هم براتون خوندم. دوستان و یاران مهربان، در این قسمت از برنامه دعوت میکنم که شنونده بخشایی از کتاب خون دلی که لعب شد با صدای شنیدنی استاد هدایتفر همکار بزرگوارمون باشید و برمیگردیم.
دیدار با امام پس از زندان. وقتی از زندان خارج شدم، شنیدم برخی روحانیون جوان که در بازداشتگاه‌های مختلف زندانی بودند، چند روز پیش از من آزاد شدند و ساواک آنها را برای ملاقات با امام خمینی به محل اقامت اجباری ایشان در منطقه قیطریه تهران برده است. ساواک می‌خواست بدین وسیله مقداری از خشم این روحانیون را کاهش دهد. شور و شوق دلم را فرا گرفت و گفتم من هم توکل به خدا کنم و به محل اقامت امام بروم، شاید به من هم اجازه ملاقات بدهند. آدرس را به دست آوردم و به قیطریه رفتم. قیطریه در آن زمان منطقه خالی از ساختمان بود و تک و توک خانه هایی در آن دیده می شد. البته در حال حاضر مسکونی و پر جمعیت شده است. من به خانه امام نزدیک شدم. نگهبانان تمام اطراف خانه را گرفته بودند. به یکی از آنها گفتم من تازه از زندان آمدم و می خواهم مانند سایر زندانیان با آقا ملاقات کنم. آنها با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کردند. برخی گفتند این مرد مردی ساده است که سختی راه را تحمل کرده و به اینجا آمده، پس به او اجازه دهیم. برخی دیگر هم مخالفت کردند. بالاخره توافق کردند که به من اجازه دهند فقط برای چند دقیقه وارد شوم. در زدم. حاج آقا مصطفی فرزند امام در را باز کرد و از دیدن من دچار شگفتی شد. از من پرسید کی آزاد شدید؟ گفتم دو روز پیش. وارد یکی از اتاقها شدم و آقا را در برابر خود یافتم. احساساتی که در دلم محبوس مانده بود غلیان کرد. عواطفم در برابر امام سرریز شد. برای آقا وضع امت و دوستان را در غیاب ایشان بیان کردم و اظهار داشتم که موسم رمضان امسال بدون بازده به هدر رفت و لذا باید از همکنون برای موسم محرم برنامه ریزی کنیم. چند دقیقه بعد از منزل ایشان خارج شدم.
بله، تشکر میکنم از جناب آقای استاد هدایتفر برای خوانش شنیدنی که از بخشهایی از کتاب خون دلی که لعل شد برای ما داشتند. دوستان و یاران مهربان، شما هم میتونید خوانش هاتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اون دسته از عزیزانی که تصور میکنند با پاسخ صحیح دادن به سوالات هر روزه ما و دریافت 100 امتیاز از هر روز برنده مسابقه اون هفته یار مهربان میشند، این رو بدونند که بدون ارسال بسته صوتی در مسابقه یار مهربان برنده نخواهید شد. پس حتما دست به کار بشید و تلفن همراهتون رو بردارید و بسته صوتیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. و اما بریم سراغ سوال سوم امروز. وقتی ساواک رهبر معظم انقلاب رو در پوشش مسافر عادی با قطار به تهران منتقل می‌کرد، حضرت آقا چیکار کردند؟ گزینه یک، با برخورد صمیمی با ماموران ساواک تونستند دل اونا رو با امام و انقلاب همراه کنند. گزینه دوم، چون مامورای ساواک نامحسوس مراقبش بودند، موقع پیاده شدن از قطار بین جمعیت ناپدید شد. و گزینه سوم، برای اینکه مسافرها حرفی نزنند و جونشون به خطر نیفته، گفتند من زندونیم و اینا دارن منو به تهران میبرند. سوال سوم رو هم برای شما عزیزان خوندم. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه یار مهربان امروز. در خدمت شما هستیم.
از پس قرون رسد کنون به گوش جان، بانگ دل کشیز دعوت پیمبران. زنده شد دوباره رسم و راه احمدی، تازه شد ز نو شریعت محمدی. قولوا لا اله الا الله، قوموا با لبای حزب الله. قولوا لا اله الا الله، قوموا با لبای حزب الله.
شنوندگان مهربان، در این قسمت میخوام کتاب هفته بعد رو برای شما معرفی بکنم. کتابی است با عنوان چغک، رمانی درباره مبارزات مردم مشهد در انقلاب اسلامی و نقش حضرت آیت الله خامنه ای در رهبری اون مبارزات، که از زبان نوجوانی روایت میشه که در ایام مبارزات نهضت اسلامی جای مخصوصی در بین مبارزان درجه یک انقلاب داشته و آیت الله خامنه ای به او لقب چغک داده بودند. و اما بریم سراغ سوال چهارم امروز. جوان کمونیستی که همبند رهبر معظم انقلاب بود درباره ایشون چی میگفت؟ گزینه یک، گفت تا حالا توی عمرم کسی رو مثل شما با سعی صدر و بدون تعصب ندیدم. گزینه دوم، گفت تفکرات انقلابی شما خیلی روشن‌تر از چیزی که به ما آموزش می‌دادند. و گزینه سوم، گفت تا الان کمونیست‌ها رو مبارزان واقعی می‌دونستم، اما شما باعث شدین فکرم عوض بشه. سوال چهارم و آخرین سوال از روز چهارشنبه 16 بهمن از فصل 12 و 13 کتاب خون دلی که لعل شد رو برای شما عزیزان خوندم. امیدوارم که از شنیدن برنامه امروز هم لذت برده باشید و اینکه آرزو میکنم که هفته‌ای بسیار خوب رو سپری کرده باشید و در پایان هفته شما برنده مسابقه یار مهربان باشید. همه شما رو تا فردا ساعت 19:30 دقیقه به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مؤسسه امام هادی علیه السلام با همکاری حوزه علمیه قم برگزار می کند مسابقه بزرگ کتابخوانی با محوریت کتاب چشمه‌سار کوثر. زمان از 11 دی ماه تا 22 بهمن 1398. قرعه کشی و نتایج مسابقه با اهدای جوایز ارزنده 26 بهمن همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. علاقمندان می توانند جهت آگاهی بیشتر و شرکت در مسابقه به نشانی www.imamhadi.ir مراجعه نمایند. مؤسسه پیام امام هادی علیه السلام.
از وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. امیدواریم که خداوند توفیق بده بتوانیم در کنار شما و با برنامه بیان مباحث قرآنی کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو مورد بررسی قرار بدهیم. این کتاب حاصل بیانات مقام معظم رهبری است که در سن 35 سالگی در سال 1353 در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در شهر مقدس مشهد بیان فرمودند. در این برنامه به جلسه نهم از سخنرانی های ایشان رسیدیم.
حدیث عشق و ایمان از قرآن، حدیث عشق و ایمان از قرآن، صفا بخش دل و جان از قرآن.
تبیین اندیشه های اسلامی در قرآن، برداشتی از سلسله مباحث اعتقادی رهبر فرزانه انقلاب در سال 1353 شمسی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان. بیان گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
نه تنها گل گلستان از قرآن.
در این کتاب در صفحه 211 بحث بسیار مهم توحید مطرح میشه. در برنامه قبلی مطالبی رو از این مسئله بسیار مهم عرض کردیم. توحید در قرآن یک نگرش بی تفاوت و غیر مسئول نیست. شناختی متعهد و بینشی فعال و سازنده است. یک طرز فکریه که در بنای جامعه و اداری جامعه و اینکه خط سیر جامعه، هدف جامعه و تأمین عناصر و مسائلی که به حفظ و ادامه اون جامعه و فرهنگ ربط داره، توحید در همه اینها نقش اساسی و تعیین کننده داره. توحید اینطور نیست که یک نگرش و یک مسئله ذهنی صرف باشه و در زندگی ما، در جامعه ما، در اقتصاد ما، در حکومت ما نقشی نداشته باشه. اگر بخواهیم در یک جمله بگیم، توحید از ارکان ایدئولوژی اسلام است.
توحید اسلامی الهامی است در زمینه حکومت، در زمینه روابط اجتماعی، در زمینه سیر جامعه، در زمینه هدفهای جامعه، در زمینه تکالیف مردم، در زمینه مسئولیت‌های انسان‌ها در مقابل خدا، در مقابل یکدیگر، در مقابل جامعه و در مقابل پدیده‌های دیگر عالم دارا هستند. توحید اینه.
اینکه جهان دارای یک آفریدگاری است مستلزم اینه که قانونگذاری و تشریع نیز در قبضه و اقتدار قدرت او باشه. بنابراین توحید اولا یگانگی آفریدگار این جهان رو اثبات میکنه و بعد هم قانونگذاری هم بر عهده اوست و بایستی قوانین و آنچه که او تشریع میکند مورد توجه واقع بشه و همه موجودات و همه آنهایی که شعور دارند از میان موجودات عالم که میتوان برای آنها قانون وضع کرد ملزم به تبعیت از قانون خدا هستند. دانش بی پایان خدا هم مستلزم اینه که تنظیم مقررات بشری در انحصار همان خداوند متعال باشه. همچنین عبودیت نسبت به خداوند متعال بایستی مورد توجه واقع بشه، یعنی هیچ یک از بندگان خدا حق تحکم و فرمان روایی بر بندگان دیگر رو نداشته باشن و از همینجا نفی طاغوت منشأ میشه. به بیان بسیار ساده و دقیق اگر بخواهیم مطرح بکنیم، توحید یعنی این که اولا عالم رو یک خدا آفریده، یک موجود قوی، یک موجود دانا، یک موجود حکیم عالم رو آفریده، و نکته دوم این که این موجود قوی که خداوند متعال است، الله جل و علاست و عالم رو آفریده، چند مسئله دیگر هم باید نسبت به او در نظر گرفت. یک، قانون و قانونگذاری در اختیار اوست. همه ما ملزم به اطاعت از قوانین او هستیم. و نکته بعدی این که هیچ یک از بندگان حق تحکم و فرمان روایی بر بندگان دیگر رو ندارند و لذا زمامدار عالم هم خداست یا کسانی که از طرف خدا منصوب می شوند. انسان‌ها باید توجه بکنند که ربوبیت در انحصار خداوند متعال. این خلاصه ای از بحث هایی بود که در مبحث مهم توحید بخشیش بیان گردید و بخشیش هم در این جلسه بیان می گردد.
همانا که قرآن شود راهبر به راهی که زان نیست پاینده تر، برانان که دارد ایمان برد نمایید کار نکو روز و شب.
نمانید کار نکو روز و شب.
اما در این برنامه نکته کلیدی این هست که توحید رو باید ناظر به زندگی انسان ها مطرح کرد، یعنی باید توجه کرد که اونطوری که مردم عادی و معمولی یا بیکاران اجتماعی یا افراد غیر مسئول و غیر متعهد توحید را مطرح میکنن متفاوته با اونطوری که یک انسان متعهد مسئله توحید را مطرح میکنه. یک آدم غیر متعهد و غیر مسئول توحید را مطرح میکنه، آیا خدای هست یا نیست؟ خب حالا چه بکنیم؟ چه تأثیری در زندگی ما داره؟ آیا در اجتماع ما، اقتصاد ما تأثیری داره؟ یک سوال جالب، اگر یک رئیس جمهوری موحد باشه با یک رئیس جمهوری که موحد نیست چه تفاوتی داره؟ آیا تفاوتی در روش او داره؟ در منش او داره؟ در جهتگیری زندگی او داره یا نه؟ توحید برای یک مسئول چه زمانی مهم است؟ اون وقتی خداپرست بودن، مؤمن بودن، موحد بودن برای یک رهبر سیاسی اهمیت داره که مفید باشه، مؤثر باشه این توحید. این توحید آثار داشته باشه، بر این توحید آثاری مترتب بشه که بتواند اون نظام رو، اون کشور رو بر مبنای اون آثار پیش ببره. و الا شاید حکومت‌های شاهنشاهی قبل از جمهوری اسلامی هم مدعی مسلمان بودن و موحد بودن بودن. خیلی از افراد ساده دل هم میگفتن با یک شاه مسلمان نباید مبارزه کرد. الان هم شاه عربستان به ظاهر موحد است. بعضی از کشورهای اسلامی و مسئولین اون کشورهای اسلامی موحد هستند، اما این توحید چقدر در روش اونها، در عمل اونها نقش داره؟ اگر نقشی نداشته باشه این توحید یک نوع شرک است، چون توحید واقعی نیست، یک توحید بی دست و پاست، یک توحید بی اهمیت است.
اگر چنون که قائل به توحید باشی در جامعه اختلاف طبقاتی و تبعیض معنی نداره دیگه، معنی نداره. اون جامعه ای که سری و تهی دارد، بالایی و پایینی دارد، اون جامعه جامعه توحیدی نیست. توحید میگه که کلکم من آدم و آدم من تراب، همه فرزندان آدم هستند و آدم از خاک هست. نزدیکی شما به خدا و رجحان شما به تقواست و بس. هر کسی بیشتر مراقب فرمان خدا باشه او بالاتره.
توحید آن چیزی نیست که فقط در مغز ما وجود داشته باشه، در روح ما وجود داشته باشه و در زندگی ما هیچ اثری نداشته باشه. حتی توحید اون چیزی نیست که فقط در زندگی شخصی ما انسان‌ها نقش داشته باشه و در زندگی اجتماعی، سیاسی و خانوادگی ما نقشی نداشته باشه. باید توجه بکنیم تفاوت بین موحد و مادی بسیار مهمه. فایده توحید چیست و توحید و توحید اسلامی چه فایده‌ای داره؟ توحید اسلامی الهامی است در زمینه حکومت، در زمینه روابط اجتماعی، در زمینه سیر جامعه، در زمینه هدف‌های جامعه، در زمینه تکالیف مردم، در زمینه مسئولیت‌هایی که انسان‌ها در مقابل خدا، در مقابل یکدیگر، در مقابل جامعه، در مقابل پدیده‌های دیگر عالم دارا هستند. یعنی اگر ما توحید رو درست بفهمیم، درست بهش توجه بکنیم، توحید یعنی توحید در حکومت، توحید یعنی توحید در قانون، توحید یعنی توحید در اقتصاد، یعنی در تمام این مسائل ما باید روش توحیدی قرآن رو مد نظر قرار بدیم.
در جامعه این که اشراف و غیر اشراف داره، در جامعه این که برخورداری های مردم به شدت با یک دیگر متفاوته و اون برخوردار حتی به خود می‌داند، در جامعه‌ای که بندگان خدا همه در یک طراز نیستند و بعضی باز بنده بعضی دیگر هستند، در این جامعه توحید نیست.
کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
یکی از ظلم‌هایی که حکومت پهلوی به خصوص پهلوی اول به جامعه ایران کرد این بود که اومد مذهب رو و دین رو محدود کرد. یعنی محدودیت دین به حدی رسید که حتی خواندن خطبه عقد نیز برای روحانیون خلاف قانون محسوب میشد. یعنی یک روحانی، یک رهبر دینی، حتی اگر مجوز دفتر ازدواج و طلاق نداشت نمیتوانست یک خطبه عقد بخواند. ثبت احوال رو از دست روحانیت گرفت، ثبت اسناد رو گرفت، اومد آموزش و تربیت نیروی انسانی رو از دست روحانیت گرفت، حتی حیات مذهبی رو محدود کرد. به این اکتفا نکرد، قانون جدایی دین از سیاست رو به تصویب رسوند. این روش او باعث شد آرام آرام دین به کنج مسائل فردی سوق پیدا بکنه. این حتما برنامه‌ریزی استعمار و بالاترین فردشون یعنی روباه پیر هست. دولت انگلیس در این موضوع در کشورهای اسلامی برنامه‌ریزی بسیار زیادی کرد. پس بنابراین باید توجه کرد این که خدا یک است و دو نیست، معنایش این است که در تمام منطقه وجود خودت شخصاً و جامعت عموماً جز خدا کسی حق فرمان روایی ندارد. اگر ما توحید رو توجه بهش بکنیم میفهمیم توحید همان الفی است که در اون لطیفه مشهور وجود داره. میگن به یک بچه دبستانی گفتن بگو الف، او استنکاف میکرد نمیگفت الف. گفتن بگو الف، گفت نمیگم. گفتن کاری نداره الف گفتن، چرا نمیگی؟ گفت اگر الف رو بگم میگویید بگو به و میری تا آخر تا یه رو باید بگم. توحید هم همینطوره. توحید اگر کسی توحید رو به معنای واقعی کلمه بفهمد سراسر وجودش رو اسلام فرا میگیره و باعث رشد میشه. ما مثل یک فرزند دبستانی میمانیم که ممکنه استنکاف داشته باشیم، فکر میکنیم علم آموزی باعث میشه ما سالهای سال مشغول بشیم، اما توحید آغاز آن است، آغاز یک شروع مقدس، آغاز یک حرکت رو به جلو.
بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
ولی ظالمان بدون علم و آگاهی از هوا و هوس‌های خود پیروی کردند، پس چه کسی میتواند آنان را که خدا گمراه کرده است هدایت کند و برای آنها هیچ یاوری نخواهد بود. پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن. این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده. دگرگونی در آفرینش الهی نیست. این است آیین استوار. ولی اکثر مردم نمی دانند.
اما نکته پایانی که انشالله در برنامه بعدی مطالب گسترده تری رو